ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید به شما سلام میکنیم، شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان ما رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در آخر هفته شما پنجشنبه شب 22 آبان ماه در ایران شما رو همراهی خواهم کرد در این برنامه 45 دقیقه‌ای زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم جمشید زند.
با سلام. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامعه هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافق نامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها. قرار است نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین اتریش آغاز کنند. گفته می شود در صورت نیاز وزرای خارجه هر 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، چین، بریتانیا و فرانسه به وین خواهند رفت. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به حبس محکوم کرد. این 4 متهم که گروه کوچکی را به نام هسته دوسلدورف تشکیل داده بودند، 3 سال پیش در شهرهای دوسلدورف و بوخوم دستگیر شدند. به گفته دادستانی آلمان متهمان قصد داشتند یک بمب خوشه‌ای را در میان جمعیت منفجر کنند، ولی محل و زمان دقیق آن را مشخص نکرده بودند. متهمان که هیچ کدام آلمانیون اصل نیستند بین 20 تا 30 سال سن دارند و به حبس‌های طولانی مدت تا 9 سال محکوم شدند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران گفته است این پهپاد کپی برداری بدی از پهپاد اصلی است و به هیچ وجه با فناوری‌های آمریکا قابل مقایسه نیست. روز گذشته تلویزیون دولتی ایران صحنه‌هایی از پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت جمهوری اسلامی را نشان داد. به گفته مقامات سپاه پاسداران این هواپیمای بدون سرنشین نسخه‌ای از پهپاد آمریکایی RQ-170 است که 3 سال پیش به دست ایران افتاد. در پی شدت یافتن تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در عمان با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات چند ساعت پس از درگیری پلیس اسرائیل با تظاهرکنندگان فلسطینی در شرق بیت المقدس انجام شد. در هفته‌های اخیر به دنبال بستن موقت مسجد الاقصی از طرف اسرائیل، شرق بیت المقدس به صحنه تظاهرات و درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و پلیس و گروه‌های تندروی اسرائیلی تبدیل شده است. این حرکت‌های اعتراضی به کرانه باختری غزه و مناطق عرب نشین اسرائیل نیز کشیده شده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش‌های مربوط به حضور نظامیان آن کشور در شرق اوکراین و رفت آمد نیروهایش در نقاط مرزی را تکذیب کرد. در روزهای اخیر مقامات اوکراینی و برخی ناظران بین‌المللی از حضور گسترده‌تر نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در مرز آن کشور خبر داده و روسیه را به آمادگی برای جنگی تمام عیار متهم کرده‌اند. روز پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ما باید برای جلوگیری از عملیات نظامی تمام سعی خود را بکنیم و از جامعه جهانی هم می‌خواهیم کیف را به خودداری از جنگ ترغیب کند. کشورهای غربی بارها از مسکو خواستند به حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. و پزشکان بدون مرز اعلام کرده است که از ماه آینده آزمایش داروهای جدید برای مداوای بیماران مبتلا به ایبولا را در لیبریا و گینه آغاز خواهد کرد. این آزمایش‌ها در سطح کلینیکی و با استفاده از 2 داروی جدید و 1 سیستم انتقال پلاسمای خون انجام می‌شود. تا کنون بیش از 5,000 نفر از بیماران مبتلا به ایبولا جان خود را از دست دادند.
خیلی متشکرم، از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ما در پنجشنبه شب همچنان با شما هستیم. ازتون خواهش می‌کنم اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید و خبرها رو اونجا با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com در ادامه خبرگزاری رویترز گفته بعید ایران و 5+1 به توافق نهایی هسته‌ای دست پیدا کنند.
که الان مسجلی که میتونن زود برداشته شد تحریمای اتحادیه اروپاست. بقیه تحریما چگونگی برداشتنش بسیار مشکل و یا شاید تا غیر ممکنه.
نرگس محمدی فعال اجتماعی در نامه خطاب به رئیس جمهور ایران گفته همچنان بازجویی میشه.
آقای روحانی میخوام که به جد وارد این عرصه بشن، یعنی تحقق جامعه مدنی رو به عنوان یک مطالبه ملی فرض بکنن ضمن اینکه وعده انتخابات خودشون هم هست.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دوم برنامه چهار کنج رو میشنوید، برنامه تازه در رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده بعید ایران و 5+1 بتونن تا ضرب العجل سوم آذرماه به توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کنند. این خبرگزاری از توافق موقتی خبر داده که ممکنه به بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر بشه. در مورد این موضوع جزئیات رو از رویا کریمی مجد میشنویم.
توافق موقت جدید، این جدیدترین گمانه‌زنی است که خبرگزاری رویترز در مورد ادامه گفتگوهای میان ایران و کشورهای 5+1 مطرح کرده است. رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که ایران و قدرت‌های جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم‌ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت. توافق موقت ژنو که در 3 آذر سال 92 میان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان به دست آمد، تا 3 آذر ماه سال جاری تمدید شده و گفتگوهای چند جانبه در این مدت برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی تاکنون بی‌نتیجه ادامه داشته است. رویترز به نقل از یک مقام رسمی غربی که نام او را ذکر نکرده گزارش داده، ما می توانیم رؤوس موارد یک تفاهم کلی را تا 3 آذر مشاهده کنیم، اما احتمالاً نمی توانیم به خود این تفاهم دست یابیم. آنگونه که مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید، ایران حداکثر توافقی را که باید بر روی برنامه هسته‌ای میکرد انجام داده و حالا نوبت غرب است که به تعهداتش جامعه عمل بپوشاند.
الان مشکل اساسی مشکل برداشتن تحریم هاست که در 400 وجود داره. تحریمایی که شورای امنیت سازمان ملل با 3 مصوبه مختلف برای ایران در نظر گرفته، تحریمایی که کنگره آمریکا تصویب کرده، تحریمایی که از طرف قوه اجرایی آمریکا از طرف رئیس جمهور امریکا ایران شده و تحریمای اتحادیه اروپا. به نظر میرسه تنها چیزی که الان مسجله که میتونن زود برداشته شن تحریمای اتحادیه اروپاست. بقیه تحریما چگونگی برداشتنش بسیار مشکل و یا شاید تا غیر ممکنه. مسئله تحریمای کنگره که احتیاج به یک لایحه جدید و تصویب کنگره داره که با اکثریت جدیدی که اونجا وجود داره بر صورت به نظر نمیرسه الان ممکن باشه.
احتمال توافق موقت میان ایران و غرب در حالی مطرح میشود که 2 سناتور ارشد ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آن شدند تا هر گونه توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نابودی کامل این برنامه منجر شود. به گفته رابرت منندز و مارک کیرک، یک توافق خوب با ایران باید به معنای محدودیت سفت و سخت در مسیر تحقیقات اتمی جمهوری اسلامی و توسعه آن و نیز از بین رفتن تمام ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای ایران باشد. مهران براتی اما میگوید
در حقیقت چیز زیادی دیگه برای جمهوری اسلامی نمونده که انجام بده. خب اون چی که به نظر میرسه مربوط به اورانیوم 5% میشه و اون چی که به هر صورت در سانتریفوژ های که مورد توافق دو طرف قرار خواهند گرفت یا قرار گرفته به دست میاد، قراره که اینها به روسیه بره، تبدیل به میله سوخت بشه، به ایران برگرده برای نیروگاه بوشهر. هم اون چی که مربوط به عراق هم میشه راه حلی پیدا شده. مسئله فردو هم مسئله تعیین کننده ای نیست. به نظر من اصولا دیگه الان مسئله غنی سازی اورانیوم و چگونگی اون الان مانع رسیدن به یک توافق نیست. مشکل اساسی همین تحریم هاست.
همزمان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز با ارسال نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. در این نامه تاکید شده از آنجا که روابط ایران و آمریکا هنوز به حالت عادی در نیامده، رئیس جمهور آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را تمدید می‌کند. مرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا اما معتقد است که تمدید این وضعیت اضطراری روندی اداری است.
لحاظ مسائل حقوقی سر اون فرصت موعود مجبور هستن که این لایحه رو دوباره تمدیدش بکنن تا زمانی که توافق جامعی به دست نیومده با ایران. ولی دو طرف باید در نظر گرفت که انقدر به مغازه همدیگه آشنا شدن به اصطلاح ظرفیت ها و مشکلات که فکر میکنم اونها مسائل اساسی پیش رو هست، نه این لایحه که برای خیلی زود میشه همونجور که رئیس جمهور اونو میذاره سعی بکنه که ملغاش بکنه یا به حالت تعلیق برش بره.
مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب از روز سه‌شنبه آینده در شهر وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت.
گزارش روی کمی مجرو شنیدید در مورد این خبر مرتبط با خبرگزاری رویترز که اعلام کرده احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی وجود داره. شما در سایت ما میتونید در این زمینه جزئیات رو بخونید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظرتون رو در مورد همین خبر بنویسید. اما باز هم در همین زمینه ادامه میدیم. روسیه یک بار دیگه نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران و دستیابی به توافق جامع نهایی پیش از ضرب العجل سوم آذر ماه ابراز امیدواری کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، موفقیت مذاکرات و عادی سازی وضعیت در مورد برنامه اتمی ایران در ثبات منطقه و بهبود مناسبات بین‌المللی نقش سازنده‌ای خواهد داشت. سفیر ایران در روسیه مناقشه هسته‌ای رو تصنعی توصیف کرده و همینطور تاکید کرده حل این مسئله به نفع هم است. جزئیات از همکار فارسی زبان آنا رایسکایا در کیف.
سرگی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا خواستار توافق هرچه سریعتر طرفین برای حل مناقشه هسته ای ایران شدند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه بر نظر مشترک مسکو و واشنگتن مبنی بر ضرورت دستیابی به توافق با ایران پیش از موعد مقرر تاکید کرد. این در حالی است که یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه کامرسانت گفت که مسکو برخلاف واشنگتن امضای توافق نهایی در تاریخ تعیین شده را حیاتی نمی‌داند. در این میان سرگی ریابکوف سرپرست تیم مذاکره کننده روس در 5+1 به خبرگزاری اینترفاکس گفت که علی‌رغم شکاف بزرگی که پیرامون برخی مسائل بین طرفین مذاکره همچنان پابرجاست، او نسبت به نتیجه بخش بودن گفتگوهای هسته‌ای خوشبین است و دستیابی به توافق در ماه جاری میلادی را محتمل می‌داند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی و غربی گزارش داد که بعید است ایران و 5+1 بتوانند تا موعد مقرر به توافق نهایی دست یابند. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این نشست هفتگی مطبوعاتی در مسکو گفت
прорыв в нахождении развязок по ключевым вопросам, которые остаются в повестке дня переговоров, не произошло.
پیشرفت چشمگیری در حل مسائل باقی مانده صورت نگرفته و با توجه به نزدیک شدن تاریخ ضرب العجل این موضوع باعث نگرانی است. در این حال طرفین در مسقط گام‌های سازنده در مسیر دستیابی به راه حلی برای همه مسائل که همچنان مانع دستیابی به توافق نهایی هستند برداشتند. مذاکره راکت نیست و تلاش‌ها برای نزدیک کردن مواضع طرفین ادامه دارد. مهم این است که به باور ما همه برای موفقیت مذاکرات و نتیجه بخش بودن آن قبل از 24 روم نوامبر اراده سیاسی دارند. روسیه نیز در مسقط بار دیگر عملکرد سازنده داشت و صادقانه و بدون دستور کار پنهان برای نتیجه بخش بودن مذاکرات کوشید.
از سوی دیگر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه مناقشه هسته‌ای را تصنعی خواند، زیرا به گفته وی صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران بر همگان مشهود است. او تأکید کرد که دستیابی به توافق منطقی و تعامل طرفین سازگار با منافع همگانی است، اما افزود پیش‌بینی تحولات آتی دشوار است. وی در این حال پیش بینی کرد که روابط مسکو تهران در سال جاری میلادی به طور چشمگیر گسترش یابد و برخلاف سالهای اخیر که حجم مبادلات دو کشور سیر نزولی داشته، از سال 2015 شاهد افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه خواهیم بود. روسیه و ایران سه‌شنبه گذشته قرارداد ساخت دو راکتور اتمی جدید در بوشهر امضا کردند. نیکیتا کریچیفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، از این خبرها خوشنود است.
Все карты и все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся негативные
Русия امروز تمام امکانات را در دست دارد تا در فضای منفی که حول این کشور ایجاد شده برای گسترش بی سابقه روابط با شرق از جمله ایران اقدام کند. پیشتر مسکو به نظر واشنگتن توجه داشت، اما وضعیت تغییر کرده. تحریم‌هایی که علیه دو کشور اعمال شده پنجره‌ای از فرصت‌ها را به روی آنها می‌گشاید که می‌تواند ضامن مناسبات اقتصادی گسترده در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.
در ادامه رفت آمدهایی که در ماه‌های اخیر میان روسیه و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته، سرگئی ناریشکین، رئیس دوما، سه‌شنبه به تهران سفر خواهد کرد. او به تازگی خواستار آن شده بود که ایران عضو ناظر پیمان امنیت جمعی شود. سازمان امنیتی متشکل از روسیه و برخی کشورهای مشترک المنافع که محدود کردن زمینه گسترش ناتو در میان همسایگان روسیه را از اهداف خود می‌داند. در حالی که اخیراً این سازمان با ناتو قطع رابطه کرده، ناریشکین طی دیدار با پوتین، رئیس جمهور روسیه، از وی درخواست کرد که از ایران برای مشارکت در مجمع پارلمانی این سازمان دعوت کند. آن رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی کنه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
شب هم میتونید این برنامه رو بشنوید درست بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا که همراه ما باشید تا اون موقع. گزارش های دیگه ای رو در ادامه خواهید شنید در ادامه مجله شبانگاهی ما. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز پنجشنبه تحریم رو سلاحی زنگ زده دانست و گفت که برنامه های اقتصادی ایران با قوت و بدون تاثیرپذیری از تحریم ها پیش میره. جزئیات از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه در مصاحبه مشترک با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت که سلاح‌های زنگ‌زده‌ای مثل تحریم دیگر کارساز نیست و باید برای توسعه و برقراری صلح و ثبات در جهان دست به دست هم دهیم. سخنان آقای روحانی در مورد تحریم‌ها در حالی بیان می‌شود که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در اواسط تابستان با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی گفت معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران است که در سال 85 خورشیدی و پس از دور اول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران آنها را کاغذپاره‌های خوانده بود که نمی‌توانند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند. آقای روحانی در عین حال در این نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی خود گفته است از دیدگاه دولت ایران برد باخت هیچگاه دوام نخواهد آورد. لذا همواره باید برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای برد برد و به صورت درازمدت و پایدار باشد. سخنان آقای روحانی در حالی بیان شده است که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه و پس از پایان مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مسقط گفته بود که ایران هنوز در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی حاصل شده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که بعید است ایران و 5+1 بتوانند تا ضرب العجل 3 آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دست یابند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه از تدوین 3 بودجه جداگانه برای سال 94 خورشیدی خبر داده و گفته بود که این بودجه ها برای شرایط عادی، بد و مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران تدوین شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از روز چهارشنبه به جمهوری آذربایجان سفر کرده در دیدار تجار و بازرگانان دو کشور گفت ما این درس را در تحریم آموخته ایم که اولویت برقراری روابط تجاری و سرمایه‌گذاری های مشترک با همسایگان است و بر این مبنا امروز مصمم‌تر از دیروز در این راه گام برمی‌داریم. او اضافه کرد نکته دیگری که از فشار تحریم آموخته ایم این که کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و در روز فشار و خطر و تحریم به بهانه‌های اندکی طرف مقابل خود را رها می‌کنند و حتی منافع خود را زیر پا می‌گذارند، اما کشورهای همسایه این چنین عمل نمی‌کنند.
گزارش محمد زغمی رو شنیدید در مورد آخرین سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد تحریم‌ها که از جمله تحریم‌ها رو سلاحی زنگ زده اعلام کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکار در این منطقه.
فرایند بیابانگاهی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو ساعت 23 به وقت تهران خواهید شنید. اما ادامه میدیم با یک گفتگو. نرگس محمدی کوشنده حقوق بشر به دنبال حضور در دادسرای اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران محور اصلی بازجویی ها از خودش رو فعالیت های مدنی خونده. سایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده که نرگس محمدی در نامه خودش به حسن روحانی فعالیتاش رو با وعده های رئیس جمهور مبنی بر تحقق جامعه مدنی همخوان میدونه. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگوی با او، نرگس محمدی از او پرسیده آیا اونطور که در نامش نوشته همه سوالات کتبی که از او پرسیده شده در طول 6 ساعت بازجویی فقط به دلیل فعالیت های مدنیش بوده؟
من به بازپرسی رفتم که اونجا احضار شده بودم و اونجا هم سوالهایی در رابطه با فعالیت من در نهادهای مدنی شد. بعد از اون اعلام کردن که چون قاضی پرونده درخواست کرده که من در اختیار نهادهای امنیتی قرار بگیرم، بعد من به جای دیگه بردن و اونجا دستکم 45 سال از من پرسیده شد که همه اونا در رابطه با فعالیت من در نهادهای مدنی بود. و یکی از اعتراضات من توی این بازجویی هم همین بود. البته خب اونها به کار خودشون ادامه دادن، از قبل تصمیم داشتن و سوالاشون هم از قبل مشخص شده بود. در رابطه با نهادهای مدنی که من توشون کار میکنم سوال میکردن که من معترض شدم که این که اتهام نیست، برای اینکه جامعه مدنی که از دوران آقای خاتمی از دوران اصلاحات توی ایران عملی پذیرفته شده هست، توسط دولت‌ها به صورت برنامه به مردم ارائه شده، مردم بر اساس اون رأی دادن به دولت‌ها، یعنی در واقع یک عهد و پیمانی بین ملت و دولت هست و یک پیشنهاد، یک شعار برای انتخابات در مقاطع ریاست جمهوری هست. بنابراین فعالیت ما توی نهادهای مدنی نمیتونه یه اتهام باشه، شما نمیتونید اون یک جرم تلقی بکنید. و از اون سوال کردن که شما یه بار آخر جلسه بود، گفتن یه بار مرور کنید همه سوالی که از من پرسیدید، همه اونها در اونجا فعالیت مدنیه و این نشون میده که نهادهای امنیتی فعالیت‌های مدنی و فعالیت‌های ضد امنیتی رو هم تلقی بکنن.
خانم محمدی، شما نوشتین بازجویان این پرسش ها را برای تکمیل تحقیقات پرونده شما به عمل آوردن، پرونده ای که پس از دیدار کاترین اشتون با شما از اسفند ماه سال گذشته باز شد و همچنان این پرونده جریان داره. آیا فکر میکنید این پرونده با هدف محاکمه و بازداشت شما دنبال میشه؟
این پرونده که از 4 روز بعد از ملاقات من با خانم اشتون تشکیل شد و اتهام اجتماع کردنی اقدامالی امنیت ملی رو به من تقدیم کردن در دادخواستی شعبه دوم دادسرای اوین، بعد از اون من استادی های متعددی داشتم و چند بار هم مراجعه کردم، بر اساس اون ممنوع الخروج شدم. یعنی یه سیر قضایی تا اینجا پیش آورده تا اینکه این پرونده من برای محاکمه ارسال شده به شعبه 15 دادگاه انقلاب و مجددا شعبه 15 دادگاه انقلاب دستور دستور داده به بازپرس که من در اختیار نهادهای امنیتی قرار بگیرم تا اطلاعات بیشتری از من بتونن توی پرونده برای محاکمه.
خانم محمدی، شما با نوشتن این نامه به رئیس جمهوری چه انتظاری از ایشون دارین؟
ببینید آقای خامنه‌ای در مقطعی اومدن اعلام کانگره ریاست جمهوری کردن و از مردم دعوت کردن به انتخابات که ما بعد بقایی سال 88 شاهد بودیم که ناراحتی هایی توی جامعه به وجود اومده بود و آقای روحانی با یه شعارهای مشخصی اومدن. یکی از شعارهای ایشون که بعد از اینکه انتخاب هم شدن این رو به صراحت توی سخنرانی هاشون گفتن، تحقق و احیای جامعه مدنی هست. جامعه مدنی هم در واقع جزء مطالبات مردم هست، یعنی چیزی نیست که برای اولین بار آقای روحانی گفته باشن. الان ما انتظار داریم که پیش بذارن، یعنی در رابطه با اقدامات غیرقانونی نهادهای امنیتی در مقابل نهادهای مدنی ایشون میگه که اقدام قانونی بکنن. بر اساس قانون اساسی ایشون میتونن به اونها تذکر بدن، تذکر قانون اساسی بدن، یا حداقل اینه که در واقع وزارتخونه هایی که تحت امر ایشون هستن اونها مداخله نکنن در سرکوب نهادهای مدنی. ما از آقای روحانی میخوایم که به جد وارد این عرصه بشن.
نرگس محمدی بود، فعال مدنی در تهران. او در نامه خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته که باز هم بازجویی شده و موضوع این بازجویی ها فعالیت های مدنی او بوده. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می کرد. در حالی که تنش ها در اسرائیل بین ساکنان عرب و یهودی همچنان در حال افزایش است، دولت نتانیاهو گفته با کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره جنگ غزه همکاری نمی کنه. در همین زمینه مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با علی صدرزاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
برای اینکه در جریان جنگ غزه خیلی از سازمان‌های بی‌طرف اعلام کردند که اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده، به خصوص در بمباران ساختمان‌هایی که متعلق به سازمان ملل بوده و غیر نظامیان در اونجا پناه برده بودند، ولی در این حال در اون اعلامیه‌ای که صادر شده بود هر دو طرف رو به نحوی متهم کرده بودند که از قوانین جنگی تخطی کردند و برای بررسی بهتر این قانون قرار بود یک گروهی امروز به اسرائیل بره و در نوار غزه به اصطلاح به این اتهام که آیا اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده یا نه برخورد بکنه و اسرائیل بهشون اجازه نده و گفته که این کمیسیون و بشر سازمان ملل همیشه مبادله ضد یهودی داشته، بنابراین ما به اینها اجازه نمیدیم.
الان چند هفته است که در اسرائیل درگیری های بین عرب های اسرائیلی و ساکنان یهودی اسرائیل در جریان هست، درگیری هایی که گاهی خونین بوده. روز چهارشنبه حتی مسجدی از مسلمانان آتش زده شد، از سوی عده‌ای از عرب با چاقو حمله کردن بعضی از اسرائیلی ها. آیا با یک انتفاضه تازه رو در رو هستیم؟
دولت اسرائیل رسما اجتناب میکنه از اینکه از مسئله انتفاضه نام ببره، ولی واقعیت این است که مقامات امنیتی اسرائیل دارن خودشون آماده میکنن. تحلیلگران اسرائیلی صحبت از انتفاضه میکنن به خاطر اینکه اوضاع داره روز به روز وخیمتر میشه. مسئله اصلی بستر مسجد الاقصی هست. دست راستی های یهودی معتقد هستند که در این جایی که مسجد الاقصی قرار داره، یعنی بالای دیوار ندبه، اینجا جای معبد اصلی یهودیان بوده که بعد از حمله رومی ها از بین رفته، بنابراین ما باید معبد جدیدی ایجاد بکنیم در اونجا در کنار مسجد الاقصی. ولی دولت نتانیاهو نمیخواهد چنین اجازه‌ای بده، چون به هر حال به این محله فقط مسلمان‌ها حق رفت و آمد دارن و نه مسیحی‌ها و نه یهودی ها. ولی دست راستی های اسرائیل فشار میارن. نتانیاهو هم از اونجایی که خودش به آراء دست راستی ها هم در مجلس و هم در کابینه نیاز داره، از برخورد با اینها جلوگیری میکنه و برخورد با بین این یهودی های دست راستی و به اصطلاح فلسطینی های بسیار رادیکال باعث میشه که هر روز این اتفاقات افزایش پیدا بکنه. رفته رفته در بین مردم عادی فلسطینی هم از اونجایی که روند صلح شکست خورده و هیچ امیدی به آینده نیست، احساس ناآرامی وجود داره. به همین علت خیلی حد میزنن که به این حملات پراکنده محدود نخواهد شد و ما در روزهای آینده به جنبش عمومی در بین فلسطینی ها به اصطلاح خواهیم رسید.
دولت آقای نتانیاهو همینطور که گفتید نه تنها کار چندانی برای کنترل این درگیری ها نکرده، بلکه به نظر میاد که تشدید هم کرده با بعضی سیاست ها، مثل تایید ساخت 200 منزل مسکونی در حاشیه اورشلیم در منطقه‌ای که بین عرب و یهودی ها بر سر اون درگیری هست. این سیاست به نظر میاد کشور اسرائیل رو در یک وضعیت بحرانی فرو خواهد برد.
کاملا درست هست، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو هم در حقیقت جزء دست راستی ها هست. البته دست راستی های بسیار رادیکال تری هم از آقای نتانیاهو در اسرائیل وجود داره، ولی برنامه شهرک سازی یهودی از مسائل اصلی است که نتانیاهو همیشه اعلام کرده و الان هم به اون طرف داره میره که در حقیقت قسمت شرق بیت المقدس رو هم از دست فلسطینی ها در بیاره رفته رفته و بیت المقدس رو یک پارتی یهودی بکنه. و این مسئله است که یهودی های دست راستی که هم در پارلمان هستن و هم در کابینه هستن از آقای نتانیاهو میخوان، و این سیاست آقای نتانیاهو که در این حال هیچ گونه راه حلی هم برای مذاکره صلح نشان نمیده، باعث میشه که هر روز اوضاع آشفته تر بشه و افق امیدوارکننده جلوی چشم ما نباشه.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا با علی صدرزاده گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، در مورد سخنان دولت نتانیاهو که گفته با کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره جنگ غزه همکاری نخواهد کرد. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه سلام میکنیم به شما، چه همراه ما بودید چه به تازگی پیوستید به رادیو فردا. امیدواریم شرایط داشته باشید و همراهمون بمونید تا 15 دقیقه آینده با این برنامه زنده باشید و در ادامه بخش دوم برنامه چهار کنج رو بشنوید که خبرهایی هست از سراسر جهان، خبرهای کوتاه، و امیدواریم که بتونید بمونید تا بشنوید. اما ادامه میدیم این بخش رو با خبرهای سیاسی و اجتماعی با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش‌های مربوط به حضور نظامیان این کشور در شرق اوکراین و رفت و آمد نیروهای روسی در نقاط مرزی را تکذیب کرد. در روزهای اخیر مقامات اوکراینی و برخی ناظران بین‌المللی از حضور گسترده‌تر نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در مرز اوکراین خبر داده و روسیه را به آمادگی برای جنگی تمام عیار متهم کرده بودند. در پی شدت یافتن تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در عمان با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات چند ساعت پس از درگیری پلیس اسرائیل با تظاهرکنندگان فلسطینی در شرق بیت المقدس انجام شد. در هفته‌های اخیر به دنبال بستن موقت مسجد الاقصی از طرف اسرائیل، شرق بیت المقدس به صحنه تظاهرات و درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و پلیس و گروه‌های تندروی اسرائیلی تبدیل شده است. این حرکت‌های اعتراضی به کرانه باختری غزه و مناطق عرب‌نشین اسرائیل نیز کشیده شده. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران گفت این پهپاد کپی برداری بدی از پهپاد اصلی است و به هیچ وجه با فناوری‌های آمریکا قابل مقایسه نیست. روز گذشته تلویزیون ایران صحنه‌هایی از پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت جمهوری اسلامی را نشان داد. به گفته مقامات سپاه پاسداران، این هواپیمای بدون سرنشین نسخه ای از پهپاد آمریکایی RQ-170 است که 3 سال پیش به دست ایران افتاد. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به زندان محکوم کرد. این 4 متهم که گروه کوچکی را به نام هسته دوسلدورف تشکیل داده بودند، 3 سال پیش در شهرهای دوسلدورف و بخوم دستگیر شدند. به گفته دادستانی آلمان، متهمان قصد داشتند یک بمب خوشه‌ای را در میان جمعیت منفجر کنند، ولی محل و زمان دقیق آن را مشخص نکرده بودند. متهمان که هیچ کدام آلمانی الاصل نیستند، بین 20 تا 30 سال سن دارند و به حبس‌های طولانی مدت تا 9 سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامع هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافقنامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها. قرار است نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین اتریش آغاز کنند. گفته می شود در صورت نیاز وزیران خارجه هر 6 کشور عضو گروه 5 به اضافه 1 به وین خواهند رفت.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما چهار کنج برنامه تازه‌ای هست که از هفته پیش در رادیو فردا شروع شده و نوشین سید حسینی تهیه کننده این برنامه هست. نوشین تلاش میکنه خبرهای جالب و شنیدنی رو از سرتاسر دنیا جمع کنه و در این برنامه برای شما ترجمه کنه و در این برنامه شما بشنوید. امیدواریم که بتونید تا 10 دقیقه آینده همراه او باشید و این برنامه رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام. نوشین سید حسینی هستم و در برنامه چهار کنج با اخبار گوناگون و شنیدنی هفته با شما هستم. عروسک بن لادن که حدود یک دهه قبل به سفارش آژانس اطلاعات داخلی آمریکا موسوم به CIA ساخته شده بود، قراره که توی این ماه به حراج گذاشته بشه. اونطور که شبکه خبری اسکای نیوز آمریکا گزارش داده، هدف CIA از خلق این عروسک ترسوندن بچه‌ها از بن لادن یا به عبارتی از مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بوده. این طرح که در CIA موسوم به چشمان شیطان بود، در سال 2005 میلادی یعنی حدود 9 سال قبل زمانی کلید خورد که بن لادن در رأس فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود. بن لادن بیش از 3 سال قبل در پاکستان شناسایی و کشته شد. عروسک‌های 30 سانتی‌متری بن لادن که لباس‌های محلی به تن دارند، قیافه‌شون به شکل دولایه درست شده. لایه اول روی صورت این عروسک‌ها با موادی ساخته شده که قابلیت حل شدن دارند و چهره اصلی که زیر این نقاب بود، قیافه‌ای شیطانی با رنگ قرمز همراه با خطوط سیاه و چشمانی سبز داره. گفته میشه که پروژه چشمان شیطان بعد از ساخته شدن حدود 3 عروسک از این نوع کنار گذاشته شد. یکی از این عروسک‌ها قراره که روز 20 نوامبر یعنی حدود یک هفته دیگه به حراج گذاشته بشه. قیمت پایه $2,500 تعیین شده.
یکی از ساکنان ایالت مریلند آمریکا در حین انجام عملیات ساخت و ساز در منزلش به یه فسیل 15 میلیون ساله از کوسه برخورده. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان موزه در شهر سولومونز آمریکا نوشته که بقایای این کوسه 2.5 تا 3 متری وقتی پیدا شده که صاحب خونه ساحلی مشغول خاکبرداری برای ساختن اتاقی در محوطه خونش بوده. بر اساس این گزارش آرواره و دندان‌های این فسیل چند میلیون ساله سالم مونده.
کتابخانه دانشگاه هاروارد در آمریکا خبر مجلد بودن یکی از کتاب‌هاش با پوست انسان رو تایید کرد. این کتاب با نام سرنوشت روح اثر نویسنده فرانسوی آرسن اوسه متعلق به اواخر قرن 19 میلادی هست. یکی از دوستان این نویسنده در شرح داستان جلد این کتاب منشأ اون رو پوست متعلق به پشت یک زن دونسته. اون اضافه کرده که با دقت بیشتر به این جلد به آسانی میشه منافذ پوست رو در جلد این کتاب تشخیص داد. این کتاب در سال 1954 میلادی یعنی حدود 60 سال قبل به کتابخانه هاتون در دانشگاه هاروارد آمریکا اهدا شد. بنابر گزارش سایت خبری گلوبال پست، این خبر بعد از این اعلام شده که دانشمندان برای اطمینان خاطر پیدا کردن درباره جنس این جلد و اینکه پوست دباغی شده متعلق به انسان هست یا خیر، پروتئین و اسید آمینوهای موجود در نمونه ای از جلد این کتاب رو بررسی کردند. با وجودی که سرنوشت روح تنها کتابی در کتابخانه هاروارد هست که با پوست انسان جلد شده، ولی تاریخچه استفاده از پوست انسان برای صحافی کتاب به قرن 13 میلادی برمیگرده و در اواخر قرن 16 و اوائل قرن 17 میلادی صنعت فراگیری بوده و نمونه های از این کتاب ها رو میشه در کتابخانه های سراسر جهان پیدا کرد. منشأ مقداری از پوست هایی که برای صحافی به کار می رفته متعلق به اعدامیان بوده و مقدار دیگری هم احتمالاً متعلق به اجسادی بوده که برای تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گرفتند. جلد پوستی کتاب سرنوشت روح در کتابخانه هاروارد متعلق به پشت یکی از بیماران روانی زن هست که بعد از مرگش کسی برای تحویل گرفتن جسدش مراجعه نکرده.
تعداد زیادی از عکس‌های خصوصی پابلو پیکاسو، هنرمند مشهور اسپانیایی، در دسترس عمومی قرار گرفته. نوه این مجسمه‌ساز و نقاش سرشناس، مجموعه با ارزشی از صدها عکس خانوادگی پدر بزرگش رو در اختیار یکی از کارشناسان بین‌المللی در حوزه هنر قرار داده. این آرشیو شامل آلبوم عکس‌های خصوصی و تصاویریه که پیکاسو برای مجسمه‌سازی از اونا الهام می‌گرفت. پابلو پیکاسو نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک‌کار اسپانیایی و یکی از برترین و تاثیرگذارترین هنرمندان سده 20 میلادی بود. او در سال 1973 میلادی، یعنی 41 سال قبل، در سن 91 سالگی درگذشت. در گزارش هفته‌نامه ابزرور در این باره اومده که تصاویر بیشماری از معشوقه‌های پابلو پیکاسو، از جمله همسر این هنرمند، هم در میان این مجموعه عکس‌ها به چشم می‌خوره. به این مناسبت نمایشگاهی به نام پیکاسو و دوربین در گالری گاگوزین نیویورک ترتیب داده شده که بعضی از عکس‌ها، نقاشی‌ها، طراحی‌ها و مجسمه‌های پیکاسو در اون به نمایش گذاشته شده و تا روز 3 ژانویه، یعنی تا 50 روز آینده، هم ادامه خواهد داشت.
صدها داوطلب روز سه‌شنبه در لندن در مراسم جمع‌آوری صدها هزار شقایق سرامیکی شرکت کردند. 888,246 شقایق به مناسبت 100 سالگرد جنگ جهانی اول به یاد و به یاد کشته شدگان بریتانیایی در این جنگ در کنار برج لندن نصب شده بودند. این شقایق‌ها هر کدوم به قیمت حدود 40 دلار پیش فروش شدند و قراره که 1,900,000 دلار درآمد حاصل از فروش این گل‌های سرامیکی بین 6 سازمان خیریه تقسیم بشه. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، در طول 5 گذشته بیش از 5 نفر از این گل‌ها بازدید کردند. 2 از این مجموعه عظیم تا پایان سال میلادی باقی خواهد موند و پیش از اهدا شدن به موزه جنگ در شهرهای لندن و منچستر تا سال 2018 میلادی در شهرهای مختلف بریتانیا در معرض نمایش گذاشته خواهند شد.
تنها زندان زنان در اسرائیل محل برگزاری سالن مد شد. در زندان نوتیرزا مانکن‌ها لباس‌هایی رو در معرض نمایش گذاشتن که طراحی و دوختشون حاصل کار زنای زندانیه که خیاطی رو به عنوان بخشی از برنامه کارآموزی یاد می‌گیرن. تصاویر این سالن مد که در روزنامه گاردین منتشر شده، مانکن‌هایی رو نشون میده که روی فرش قرمز منتظر رسیدن نوبتشون برای نمایش لباسشون هستن. آرایش مو و صورت این مدل‌ها رو هم زنای زندانی بر عهده داشتن که در زندان آرایشگری رو یاد می‌گیرن. بیش از 200 زن 18 تا 70 ساله در زندان نوتیرزا محبوس هستند.
تحقیقاتی که به تازگی درباره میزان امنیت وسایل حمل و نقل عمومی برای زنان در شماری از شهرهای بزرگ دنیا انجام شده، نشون میده که 3 از پایتخت‌های کشورهای آمریکای لاتین ناامن‌ترین حمل و نقل عمومی رو برای زنها دارند. در گزارشی که روزنامه بریتانیایی دیلی میل منتشر کرده، پایتخت کولومبیا، شهر بوگوتا، خطرناکترین سیستم حمل و نقل رو برای زنا داره. در بوگوتا که قطار شهری وجود نداره، جابجا کردن مردم به وسیله اتوبوس انجام میشه. بر اساس این تحقیقات که توسط سایت آمار و نظرسنجی یوگاو در میان 16 شهر پرجمعیت دنیا انجام شده، پایتخت‌های 2 کشور مکزیک و پرو به ترتیب به عنوان 2 و 3 شهرهای ناامن جهان برای زنان در سرویس‌های حمل و نقل معرفی شدند. ناامن‌ترین پایتخت اروپایی از این لحاظ مسکو است. و اما امن‌ترین سرویس حمل و نقل عمومی برای زنان رو نیویورک، یعنی پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا داره. امن‌ترین شهرها از این لحاظ که در جایگاه دوم و سوم هستند هم هر دو در آسیا هستند. توکیو پایتخت ژاپن و پکن پایتخت چین. توکیو بزرگترین پایتخت دنیا با 38 میلیون نفر جمعیت بعد از نیویورک در ردیف دوم قرار گرفته. در نظرسنجی سایت یوگاو از زنان 6 سوال پرسیده شده که محور اونها بر پایه تجاربی هست که زنان تنها به هنگام سفرهای شبانه در اتوبوس، قطار یا ترامبا با اونها مواجه شدند. در این پرسش‌ها از جمله درباره تجربه مورد سوء استفاده کلامی یا فیزیکی قرار گرفتن زنها از طرف مردان و همینطور احتمال دخالت و کمک مسافران دیگه به زنان سوال شده. بر اساس این گزارش، زنان در 5 پایتخت بزرگ جهان از جمله تهران در این نظرسنجی حضور نداشتند. این 5 شهر عبارتند از تهران، بغداد، قاهره، داکا و کینشاسا. به پایان 4 کنج این هفته رسیدیم. از همکارم رضا ولی‌زاده برای کمکش در این برنامه سپاسگزارم. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.